اینا هست که فیلم های یکمی محجور دارن اکران میشن. خب ما نه تیزر تلویزیونی نداریم، نه بیلبورد خیابونی داریم، شبکه های اجتماعی مونن که همه بسته شده، خیلی ابزاری برای اطلاع رسانی نداریم. همینطوری باید مثلا افرادی که میان سینما فیلم میبینن برن دهان به دهان تعریف بکنن که یواش یواش مثلا فیلم ها معرفی بشن، مردم با اکرانشون آشنا بشن. به نظرم امروز ما اگر فیلم هایی داشته باشیم که رگاه های اجتماعی داشته باشه، به نظرم بیشتر حتی ممکن است فیلم های طنز مورد توجه قرار بگیره.
و خب در اون سمت هم ما فیلم چپ راست رو داشتیم که حالا طبق شنیده ها گویا اون جرح و تعدیلی که راجع به فیلم اتفاق افتاده یکم بیش از حد بوده و به فیلم آسیب زده، ولی حالا با توجه به این که فیلم طنزی بود این انتظار می رفتش که بیشتر از چیزی که تا الان شاهدش بودیم بفروشه. اینو از این جهت میگم که تحلیل شما رو میخوام بدونم که اون بحث همون رویکرد مردم به فیلم‌های جدی رو عامل اصلی میدونید یا نه اون حالا تغییر و تحولاتی که تو فیلم و اون حالا ممیزیای فیلم اتفاق افتاده باعث شده که حالا تماشاگر خیلی با فیلم ارتباط برقرار نکنه، که در کنار یه فیلم تلخ اجتماعی الان ما شاهد اینیم که ملاقات خصوصی فروش بهتری داره.
نه خب شما ببینید کنارش خب شما فیلم بخارست هم دارید، ولی خب فیلم بخارست هم چنان تونسته اعتماد سازی بکنه و فروشش از 30 میلیارد تومان رو رد کرده. بستگی داره شما هر موضوع یا هر موضوعی رو که دارید توی یک فیلم مطرح میکنی یا طرح میکنی آیا تونسته رسالتش رو انجام بده. خب مثلا ملاقات خصوصی تو طرح یه موزن اجتماعی به نظر موفق بوده، یا بخارست یک فیلم صرفا سرگرمی به نسبه تونسته، ولی شاید از فیلم چپراست که توقع داشتن که همینطوری که از اسمش پیداست جریان چپ و راست سیاسی کشور رو داره نقد میکنه، آیا در بیان این نقدش آیا موفق عمل کرده یا نه. ما باید نسخه اصلیش رو میدیدیم، بعد قضاوت میکردیم ببینیم این چیزی که امروز الان داره نمایش داده میشود با نسخه اصلیش چقدر تفاوت کرده، آیا تر اون رسالتی که مردم انتظار دارن که این فیلم از خودش بروز بده آیا موفق هست یا نه. این واکنش های مردم رو باید بر اساس اینی که اون فیلم چقدر تونسته موفق باشه در بیان اهدافش رو باید ارزیابی بکنیم. من اون نسخه قبلیش رو با نسخه جدیدش رو هنوز نتونستم مقایسه کنم ببینم چقدر درش تغییر شده، ولی اون چیزی که شنیدم چون این تیکه مینداخت به جریان راست و چپ شنیدن یه بخشش دوچار ممیزی شده.
و آقای استادتیان فکر میکنید حالا تو این شرایطی که تو صحبتاتون بود فیلم ها به نوعی دارن محجور اکران میشن، ما تعداد فیلم های خوبمون که حالا هستن، فیلم هایی که همون فیلم خود شما را هم برادران لیلا که حالا به اون خواهم پرداخت که میتونست گیشه رو یه تکونی بده، تعداد این فیلم ها بیشتر بشه یا مدت زمان فیلم ها مدت زمان اکرانشون بیشتر بشه و تعداد فیلم ها بیاد پایین، این کدوم این دوتا نسخه رو الان موفق تر میدونی تو شرایط فعلی؟
ما واقعا مثل مرغ و تخم مرغ شدیم، هر کدومش رو میگیریم خب یه مشکلات دیگه ایجاد میکنه. ما به خاطر اینکه تعداد سالن های نمایشمون کم هست، خب وقتی که شرایط عادی میشه خب میگم بسیاری که همه فیلم ها بتونن رنگ پرده به خودشون ببینن، خب میاد زمان اکران تعیین میکنن، ولی این روزها که خیلی ها تمایل ندارن فیلماشون رو اکران کنن، خب اون شرایط زمان اکران رو بالا سر فیلم ها برداشتن و همین دلیل فیلم هایی که دارن یکمی طولانی مدت تر اکران میشوند و دارن به لحاظ اقتصادی موفق‌تر عمل میکنن. شما تصور کنید فیلم انفرادی خب تقریبا الان 7 ماه رو اکرانه و سینما دارن راضی نیست حتی فیلم رو از روی اکران برداره، به خاطر که به نسبه اگر 4 نفر دارن تردد میکنن به خاطر همون فیلم هست که میان سینما رو. خب یه گردش مالی 72 میلیارد تومانی رو برای سینما ایران رقم زد. شما تصور کنید اگر اون فیلم اکران نمیشد یه 70 میلیارد تومان توی اقتصاد سینما نمیچرخید، خب ببینید سینمادارها چه وضعیت انصافنامه رو باید سپری میکردن. الان شرایط اقتصادی بعضی سینما اینطوریه که ساده ترین هزینه هاشون رو نمیتونن از گردش روزانه اقتصادی سینما تامین کنن، به همین دلیل به نظرم امروز همین که اجازه بدن فیلم ها یکمی طولانی مدت تر اکران بشون، ولی امیدوارم تعداد سالن های نمایش ما اینقدر مکفی بشه، اینقدر زیاد بشود که هر فیلمی که میتونه با مخاطبش ارتباط برقرار کنه تا زمانی که مخاطب از نمایشش استقبال میکنه بتونه روی پرده باشه. این خب برمیگرده به این که ما خب ظرفیت نمایشمون مثلا به بالای 1000 تا صندلی برسه، سالن برسه.
و الان وضعیتی یعنی آماری دارید از سالن هایی که حالا قراره به زودی اضافه بشه، یا اون بحث سالن سازی هم فعلا متوقف مونده که یه خورده شرایط رونق بگیره؟
نه، من تا اونجا که مطلع هستم بسیاری از این مال هایی که تو تهران یا شهرستان ها داره ساخته میشه همشون واسه که سینما رو یه انکر میبینن که به بهانه سینما مردم توی سالن چیه توی این پاساژ ها تردد بکنن واسه رونق بشه. خب به نظرم نه، یعنی این تر همچنان تو دستور کسایی که پاساژ میسازن وجود داره. من تا اونجایی هم که خبر دارم شاید تا دو سال آینده مثلا بالای 300 تا صندلی سالن دیگه به بهره برداری برسه. حداقل چند تاش با خود من در حال مذاکره هستن که بتونیم مدیریتاشو به عهده بگیریم، بتونیم کمک بکنیم در بهتر بهره برداری بهتر آنها.
یعنی تا حدود 2-3 سال دیگه ما تعداد سالن هامون میتونه به 1000 سالن برسه.
به راحتی. ولی خب بحث سر اینه که یه مشکلی که ما الان داریم، خب مثلا توی طرح‌های اقتصادی که در کشور هست، مثلا طرح صنعتی، شما وقتی یه پروژه صنعتی رو داری این طرح توجیهش رو بدهی به وزارت صنایع ارائه بدی، خب مثلا میگه 30% شو خودتون نقدینگی بده، 70% رو در قالب تحصیلات ارزی و ریالی بتونی از بنگاه اقتصادی استفاده کنه. حالا توی صنایع گردشگری هم همین امر محقق شد و همین دلیل هم صنعت کشور توسعه پیدا کرد هم صنعت گردشگری. ولی شما الان تو توسعه فضای فرهنگی کشور متاسفانه هیچ سرفصلی از طرف دولت برای حمایت از مجتمعی فرهنگی وجود نداره. من الان خودم درگیر هستم، جایی رو دارم میسازم، خب تقریبا 2-3 سالی هست به شدت دنبال این هستم که خب این هزینه های سنگین ساخت و ساز، این که آدم باید خودش صفر تا صدش رو سرمایه گذاری کنه، قطعا هم سخته، هم از انصاف به دور هستش که صنعت و ایران میراث فرهنگی بتونه از این تسهیلات وام های ارزان قیمت طویل مدت استفاده کنه، ولی صنعت هنر یا چه در حوزه تئاتر، در حوزه موسیقی، در حوزه سینما هیچ سرفصلی برای حمایت های وام های ارزان قیمت طویل مدت وجود نداشته باشه. اینم به نظرم یه نقصانی است که هرچی هم پیگیری کردیم تا الان به نتیجه نرسیدیم که یه همچین اتفاقی توی لایه بودجه بیفته.
آقا این فرهنگ چرا وضعیتش اینجوریه؟ همیشه آخر، همیشه بچه مظلومه، همه نمیدونم تو همه چی آخره واقعا.
به نظرم خب به خاطر نوع دخالت‌هایی که در حوزه فرهنگ می‌شود، چون از گردش اقتصادی نحیفی داره، به نظرم بنگاه‌های اقتصادی چون می‌دونن هنر شاید مثلا افرادی که میرن از این تحصیلات استفاده می‌کنن مثلا نمی‌تونن قسطاشون رو بدن، شاید به همین دلیل مثلا امساک دارن که بیان مثلا این سرفصل رو برای حوزه. در صدی که شما تصور می‌کنید برای پر کردن اوقات فراغت مردم، اگه خدای نکرده یک آدمی که به یک بزه اجتماعی میرسه، شما میدونید که آمارها نشون میده که تو مناطق محروم بزه اجتماعی بیشتره، بخاطر اینکه اوقات فراغت مردم خوب پر نمیشه. درسته که اگه یک آدمی به بزه اجتماعی بیفته، هزینهش برای سیستم قضایی، برای پلیس، برای کل کشور، برای خانوادهش، برای خودش چقدره. درسته که با این ابزارهای سرگرمی به شدت میشه جامعه رو تعادل براش برقرار کرد. حتی آدمهایی که میخوان زندگی سالم مفرحی داشته باشن، حوزه فرهنگ به شدت میتونه این اوقات فراغت مفرح رو برای مردم برقرار کنه. من باز میگم که چرا ما باید همش متکی به سوبسید باشیم برای اداره حوزه فرهنگ؟ درسته که اگر ما بگذاریم حوزه هنر مسیر طبیعی خودش رو طی بکنه، دیگه نیاز نداره که حوزه هنر دستش پیش دولت دراز باشه. شما تصور کنید الان استاندارد سینما رفتن در دنیا چقدره. ما قبل از کرونا آمار داشتیم که در آمریکا 1,250,000,000 قطعه بلیط فروخته شده، یعنی مردم به طور متوسط سال 4 بار رفتن سینما. کره جنوبی سال 5 بار مردم میرن سینما. اروپا مثلا آمارش 3.5 باره. در صورتی که ما اگه شرایطی فراهم کنیم که مردم سال 1 بار در ایران برن سینما میشه 80,000,000 قطعه بلیط. 80,000,000 قطعه، من میگم بلیط 50 تومن هم که حساب نکنیم، بیام کفش که 30 تومن حساب کنیم، این میشه 2,400,000,000,000 تومن. ما اگه سینمامون یک گردش مالی 2,400,000,000 تومنی داشته باشه، به نظرم دیگه اصلا نیاز نداریم که هی بگیم دولت کجاست، چرا دولت حمایت نمیکنه، چرا دولت کمک نمیکنه. بلکه دولت باید این راه رو هموار بکنه، تصریح بکنه که فیلم هایی رو که مردم دوست دارن رو بسازن، بیارن تو سینماهایی که همینطوری داره توسط باز بخش خصوصی ساخته میشه به نمایش در بیاره، که این گردش مالی اگر تو سینما وجود داشته باشه، به نظرم سینما روز به روز میتونه ابتکار بیشتری داشته باشه، به دلیل اینکه گردش مالی مکتی داره میتونه روز به روز آثار قابل قبولتری بسازه.
و این عدد 2400 میلیاردی که گفتین با این آمار فروش سال سینما توی این چند سال اخیر وقتی مقایسه میشه، میبینیم با اینکه ما کف هم در نظر گرفتیم، یعنی هم ارزون ترین بلیط، همین که هر نفر سالی یک بار بره، بازم میبینیم چه فاصله زیادیه آقای ساداتیان. و نمیدونم شما فکر میکنید اگر بخوایم یک تصمیم خیلی با اولویت بگیریم، یک کار اصلی بخوایم انجام بدیم که به این سمت واقعا حرکت بکنیم، اون تصمیم چیه؟
شما تصور کنید، نگاه کنید به نظر اقتصادی، خب قطعا پاکستان اقتصادش خیلی از ما ضعیف داره، درسته که مثلا پاکستان بلیت سینما 5 دلاره. ما الان بخوام تو ایران محاسبه بکنیم، در بهترین شرایطش سالن‌های درجه یکمون که 45,000 تومان قیمت داره، یعنی حتی کمتر از 1 یوروه. شما تصور کنید که با این شرایط، حتی من میگم قیمت بلیط سینما رو هم میگیم که حالا وضعیت اقتصادی مردم چنان شده، قیمت بلیط رو افزایش دادیم، من یه افزایش دادیم، ولی کسرت جمعیت رو که میتونیم بیشتر بکنیم، اون فقط صرفا برمیگرده به جنس فیلم ها، اونی که من متوجه میشم. خب شما ببینید فیلم هایی که با مردم، مثل فیلم های مثل انفرادی یا مثل دینامیت، وقتی که میتونه با مردم ارتباط برقرار کنه، چطور مردم استقبال میکنن، میرن به فروش های 560 میلیاردی 70 میلیاردی رسیدن. پس چه دلیلی داره که خیلی فیلم های ما در طول سال نمیفروشن؟ خب غالبا برمیگرده به این که مردم نتونستن با اون فیلم ها ارتباط برقرار کنن. در اصل اینکه مثل اون دهه 60 رو که عرض کردم، مردم به طور متوسط 1.5 بار در سال رفتن، اگه ما بتونیم هم اون شرایط رو فراهم بکنیم به لحاظ فیلم ها که مردم امروز 1.5 بار در سال برن سینما، یعنی ما باید 120 میلیون قطعه بلیط بفروشیم. 120 میلیون قطعه بلیط حتی از اون 30,000 تومن هم که بخوایم حساب بکنیم، یعنی 4 میلیارد رو به لحاظ فروش رد میکنه. در صورتی که ما امسال در بهترین شرایطش فکر نمیکنم 400 میلیارد تومن فروش داشته باشیم، که از این 400 میلیارد تومن 10% ارزش افزوده است، میشه 360 میلیارد تومان، که 180 میلیاردش سهم صاحب سینما، 180 میلیاردش سهم صاحب فیلمه. اون 180 میلیارد تومان شما تقسیم بر 600 سینما در سطح کشور بکنید، ببینید چه آمار اسفناکی هست، که اینی که سینماداره‌ها این همه تو بحران قرار گرفتن، به دلیلی که حتی پول پرسنل، پول هزینه‌های روزمرگیشون هم نمیتونه از کیشه سینما به دست بیاره. این به نظر من فقط برمیگرده به جنس فیلم‌ها، یعنی اگر فیلم‌ها، ما حداقل ماهی 2 تا فیلم که بتونه با مردم ارتباط برقرار کنه که در سال میشه 24 تا بتونیم داشته باشیم، قطعا اقتصاد سینمایی ما به اون به نظرم فروش 100 میلیون قطعه در سال میرسه. ولی اینی که بخوایم با 2 تا 3 تا فیلم اقتصاد سینما رو اداره کنیم، قطعا همین مشکلی که امروز باش مواجه هستیم مواجه خواهیم بود.
آقای ساداتیان، این حالا بحث برقراری ارتباط بین فیلم ها و مردم رو میذاریم یه سمت، میایم بحث خود سینماداری و اینکه ما سالن های سینما و سینماداران حالا با شروع کرونا که خب دوچاره آسیب خیلی جدی شدن، و خب تو صحبت های خودتون هم بود، امسال هم که خب کرونا فروکش کرد و ما داشتیم به یه شرایط قابل قبولی میرسیدیم، حالا به خاطر اتفاقات سیاسی اجتماعی که افتاد باز وضعیت شبیه همون ایام کرونا شد و خب روزی نیست که خبر از این تغییر کاربری و تعطیلی و ورشکستگی سینما حالا در یک اظهار نظرات کلی رو ما نشنویم. الان حالا با توجه به شرایط موجود و حالا سیاست‌هایی که در وزارت ارشاد و سازمان سینمایی حاکم راجع به فیلم‌های ایرانی که خب مشخص هم هست و نتیجهش هم الان داریم میبینیم، با این شرایطی که الان هستیم برای سینماداری و گردش اقتصادی سالن‌های سینما بحث خب اصلی بحث اکران فیلم خارجیه. این رو باید چه تصمیمی براش گرفت که حداقل ما بتونیم سالن‌ها رو نجات بدیم از این وضعیت؟
خب اگر نتونن سینمادارا به لحاظ اقتصادی امولاتشون رو به چرخونن و هی بخون سوبسید بدن، خب قطعا این سوبسید دادن هم تا یه جایی میتونه توسط سینمادار ادامه داشته باشه. ولی خب اینه که میفرمایید، خب امسال دیدم آقای خزایی هم به یه ماهی پیش اعلام کردش که ما داریم به فکر میکنیم که از سال آینده مثلا نمایش فیلم‌های خارجی هم در سینما داشته باشیم.
بله.
خب این به لحاظ ظاهری خیلی حرف پسندیده و جذابی میتونه برای سینمادارها باشه، ولی اینکه با چه سازوکاری ما قرار فیلم‌های خارجی رو نمایش بدیم، خود اون به نظرم با توجه به نوع نگاهی که ما نسبت به سینمای ایرانی داریم، اگه با همون نگاه هم بخوایم فیلم‌های خارجی رو بیاریم اکران کنیم، خب یه کمی به نظرم سخت میشه، شاید نتونیم شرایطی فراهم کنیم که فیلم‌ها نمایش داده بشه. اولا که خب قدیم ما که فیلم‌ها رو نمایش می‌دادن، خب کپی‌های 35 میلی‌متری بود، خب این تهیه کننده ها یا پخش کننده های ایرانی می‌رفتن فیلم‌ها رو می‌خریدن می‌اومدن تو ایران، فیلم کاملا در اختیارشون بود، باندای بین‌المللیشون می‌گرفتن اینجا، فلان هر حق و استایی می‌خواستن انجام می‌دادن و می‌رفتن ارشاد مجوز می‌گرفتن. حالا اگر اکران همزمان هم با آمریکا و اروپا نمی‌شد، بعداً می‌اومدن تو ایران اکران می‌کردن. ولی الان با توجهی که فیلم‌ها همه دیجیتاله، باید اکران همزمان صورت بگیره، کمپانی‌های خارجی با فرض اینکه فیلم هم به ایران بفروشن، ما خیلی فرصت نداریم که هی اونا بیاین فیلم‌هاشون رو سانسور بکنیم، هی بخوایم مثل فیلم‌های ایرانی اینطوری تحقیرانه با اون جنس فیلم‌ها برخورد کنیم. خب مثلا بازار ایران به لحاظ اقتصادی مثلا برای فیلم‌های آمریکایی چه سهمی ممکنه داشته باشه که هی بخوایم هر روز بهش بگیم این فیلمو اینجاشو فلو کن، اونجاشو مثلا سانسور کن، هی بخوان سلیزی باشون برخورد کنی، به نظرم اتفاق نمیرسه. با توجه به این بحران سیاسی هم که کشور داره، فیلم های میجر آمریکایی هم که الان گرفتنش به نظرم خیلی سخته، حتی در چند سال گذاشتم خیلی بسترش فراهم نبود، ولی باز رای حل‌های وجود داره که اگر آدم ببینه که با سهولت بیشتری میشه مجوز اکران فیلم‌ها رو حل کرد، باز میشه رفت چانه زد، پیگیری کرد، بالاخره یه تمهیدات قانونی استفاده کرد، فیلم‌ها رو گرفت. یعنی اینطوری نیست که فیلم در اختیار من تشکننده ایرانی باشه بخوام بیام اینجا هر اتفاقی که وزارت ارشاد میگه رو فیلم اعمال کنم، چون اونها بسترشون اینطوری که فیلم‌ها رو هارداشو خودشون نگه می‌دارن، با فرض میگن که ما خب برای شما یه هارد میفرستیم، پی‌دی‌ام هم خودمون تو کمپانیای مثلا آمریکایی صادر میکنه، دیگه فایل باز رو به ما نمیدن. ولی اگه ما بخوایم پروسه اکرانمون تو ایران طولانی بشه، خب ما دیدیم که الان فیلمایی که تو آمریکا اکران میشه از زمانی که رو اکران میره به یه فاصله 2-3 ماهه کپیای دیجیتال خانگیش میاد بیرون، دیگه اون ارزش این که وقتی که کپی خانگیش آمده بخوایم بریم سینما اکران کنیم دیگه اون جذابیت رو نداره. پس باز ما باید شرایطی فراهم کنیم که همزمانی که مثلا تو آمریکا و اروپا فیلم اکرانه، تو سینمای ما هم نمایش داده بشه، بعد با حداقل شرایط ممیزی. اینطوری باشه خب میشه بگیم سینمای ما به لحاظ اقتصادی هم میتونه یک کمی سینماداریمون به لحاظ اقتصادی متکی مثلا به نمایش فیلم خارجی باشه، ولی اگر واسه این باشه که نه ما اصلا با سینمای آمریکا و اروپا کاری نداریم، مثلا میخوایم بریم سراغ سینمای چین، کره جنوبی، نمیدونم روسیه، نمیدونم استقبال مردم ما از سینمای روسیه یا چین چه شکلی خواهد بود، آیا اون فیلم‌ها میتوانند اون رونقی رو که ما انتظار داریم برای سینمامون به وجود بیاره یا نه؟
آقای سادتیان، به عنوان کسی که هم سینمادار هستید، هم تهیه کننده و هم پخش کننده، فکر کنیم که این شرایطی که شما گفتین بگن از روز شنبه ما بتونیم فیلم رو همزمان با اکران جهانی تو سالونامون به نمایش بگذاریم، بازخوردش از طرف مخاطب و علاقمندان سینما فکر میکنین چگونه خواهد بود و تأثیرش رو سینمای خودمون تو همین شرایط فعلی؟
نه، من به نظرم اگر فیلم های روز آمریکایی، حالا درست آمریکا سال 700-800 تا فیلم میسازه، ولی خب چند تاش تو دنیا سر صدا میکنه،
فیلم های مطرحش و مهمش
20 هم نشه، طبیعیه که مثلا همه جای دنیا ممکنه 20%ش جلب توجه بکنه. من میگم از اون 20 هم که حتی تو آمریکا جلب توجه میکنه، ما در بهتر شرایطش بتونیم ماهی یه دونش رو اکران کنیم، در بهتر شرایطش ما سالی 10 تا فیلم خارجی میتونیم اکران کنیم. ولی فیلم ها رو باید بتونیم خیلی باش ورم ندیم به لحاظ اداری که هی بهش ممیزی بدیم، هی بهش پوشش لباسی بدیم، هی باشون بخوایم ور بریم، به نظرم اونا خیلی قبول نمیکنن. ولی اگر بتونیم فیلمای روز آمریکایی رو تو سینمامون نمایش داده به نمایش بدیم، به نظرم به لحاظ اقتصادی سینماداریمون یک جهش اقتصادی عجیب غریبی خواهد داشت. چون ما الان اینجا گاهی مواجه هستیم با کسایی که سینما دوستن، علاقه مندن، بعضی وقتا بچه ها مثلا قدیما این بود که مثلا میگفتن از شهرستان میگفتن بریم تهران فیلم ببینیم، حالا مثلا میگن که بریم دبی یا ترکیه یا مثلا سفر 4-5 روزه بریم مثلا 5-6 تا فیلم هم ببینیم و بیایم. یعنی اینطوری شده علاقه مند، حال نمیخوام بگم تعدادشون خیلی زیاده، ولی هستن بچه های جوانی که علاقه مند هستن فیلم های مطرح روز دنیا رو رو پرده سینما ببینن، خود سفر ترکیه یا امارات رو انجام میدن و میرن اونجا مثلا 7-8 تا فیلم میبینن میاد. درسته که ما اگه این فیلم ها رو بتونیم تو ایران نمایش بدیم، به نظرم صنعت سینمامون به لحاظ اقتصادی خیلی جهش خواهد بکرد.
و اون آمار 120 میلیون فروش بلیط در سال به نظرتون محقق میشه؟
به راحتی. و به نظرم وقتی که به لحاظ کیفی ممکنه اولش خب برای سینمای ما یه شوکی باشه، ولی به نظرم وقتی که ما توی یک رقابت جهانی اینطوری قرار بگیریم و وقت من تولید کنندم به لحاظ فیلمی خب تلاش میکنم فیلم هایی بسازم که یه کمی بتونم با فیلم های خارجی که در سینما نمایش داده میشه یه جوری رقابت هم بکنم. حالا بحثم این نیست که ما همه ظرفیت‌های نمایشیمون هم به فیلم‌های خارجی بدیم، چون بالاخره الان اروپا حتی چین هم 25% ظرفیت نمایشش در اختیار فیلم‌های خارجی، حتی سینمای فرانسه هم اینطوری نیست که تمام ظرفیت نمایشش در اختیار فیلم‌های خارجی باشه، همه اینا 20% هم 25% یا 30% هم. ما هم میتونیم یک ظرفیت محدودی از نمایشمون رو در اختیار فیلم‌های خارجی،
ولی خب اونجا چون اون درصدی که حالا 25-30% هست، شاید خب یکی از علتاش این باشه که با فیلم های خودشون اون عدد هر مثلا فرد در اون کشور سالی 3 بار سالی 4 بار رو دارن محقق میکنن.
بله.
آمار مثل اینجا نیستش که خب حالا عدد 1/10 یک سوم هر نفر بلیت خریداری میشه. آقای استادتیار، ما 3-4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، دوست داشتم حالا تو بحثا حرف از برادران لیلا هم شد، یه خورده راجع به سرانجام این فیلم بگین. ما اگر اشتباه نکنم در تیر ماه بود یا خرداد، فکر کنم تیر ماه بود، با شما صحبت کردیم به عنوان پخش کننده فیلم و صحبت از این بود که دارین تدارک میچینید که فیلم از مرداد ماه اکرام بشه و بعد جشنواره کن اون حواشی به وجود اومد و فیلم اکران نشد و خب رسما توقیف شد. با آقای نوروزبگی هم ما صحبت کردیم تو برنامه و دو تا خبر اومد توی این هفته، یکی این که فیلم برادران لیلا گویا کمتر از 1 ماه دیگه نسخه بلوریش بیرون میاد و یه گفتگویی هم از آقای نوروزبیگی داشتیم که براشون پرونده قضایی تشکیل شده بابت ساخت این فیلم. اول بگید که واسه شما هم تشکیل شده یا نه به عنوان پخش کننده؟
ما پخش کننده ایم، ما فقط داریم فیلم رو پخش میکنم، چون مسئولیت ساختش به عهده تهیه کننده هستش. ولی ما حتی اون روزی که قرار بود که پخش فیلم رو به عهده بگیریم، خب بحثمون این بود که همچنان که فکر بکنم شما فرمودید قرار بود تیر ما فیلم رو اکران بکنیم، ما خب به خاطر حاشیه‌ای که پیدا کرده هی مرتب چه از طریق تهیه کننده های فیلم چه خودمون مستقیم از وزارت ارشاد پیگیر هستیم که خب یک فیلمیه که حالا یه بحثای محتوایی داشت که خب بحثای محتواییش توسط تهیه کننده و کارگردان حل و فصل شد با ارشاد، چون کوتاه اومدن نسبت به ممیزی هایی که وزارت ارشاد میخواست اعمال کنن، ولی حاشیه های سیاسی اجتماعی که فیلم پیدا کرده خیلی پررنگ تر از مسائل اداری دیگر فیلم شده. من بحثم همینه، اینطوری نمیشه واقعا مثلا فیلم های جدی و گردن کلوفساسیون همه مسئولین در تئوری آقا بیان فیلم های فاخر بسازیم. این فیلم های فاخر به نظر ما یه بار دیگه باید تو کشور تعریف بکنیم، ببینیم فیلم فاخر از نظر من تعیین کننده چیه، از نظر مسئولین چی هستش. خب الان اعلام شده که این فیلم داره کپی بلوروش میاد تو بازار جهانی. خب این انقدر وقتی که از دنیا اول نسخهش توضیح بده، خب به صورت صوت تو ایران توضیح میشه و قطعا فیلم رو از انتفاع میندازه. خب به کرات هم خب بالاخره این تعیین کننده هم یه ضرر هنگفتی میکنه. خب این تعیین کننده یا سرمایه‌گذار فیلم به شدت متکی به اقتصاد یه بخش از درآمدشون رو متکی به اکران داخلی کشور بودن. اینی که با توجه به اینکه این فیلم بلوروش داره میاد بیرون، ولی من هنوز به عنوان پخش کننده نمیدونم که مسائل اداری این فیلم کی قراره حل بشه، آیا اصلا قراره حل بشه یا نه، آیا مردم میتونن این فیلم رو پرده تو ایران ببینن یا باید از طریق نمایش خانگی ببینن. همینطوری توی همچین ابهامی وجود داره. اینی که همش تو پیام ها یا مصاحبه ها از سینمای فاخر و گردش اقتصادی و چه حرف میزنیم، خب اینجا اون گله‌گذاری ها به وجود میاد. آقا برای اینکه ما بگه که رونقی برسیم، اون بستر اجتماعیش رو فراهم بکنیم. بالاخره این فیلم برادران لیلا در بدترین شرایطش میتونی فروش 60-70 میلیارد تومانی برای سینمای ما به ارمغان بیاره. تو این بازار کساد اقتصادی خب این گردش توی سینمای ما به چرخه. شما ببینید چه وضعیت بهتری رو چه برای تهیه کننده چه برای سینمازده میتونه ایجاد بکنه.
شما الان آمادگی نمایش فیلم رو دارید؟
بله کاملا.
و با توجه به اینکه تو صحبتتون بود که اون ممیزی هایی که ارشاد مد نظرش بود همه اعمال شد؟
قبول کردم، من کارگردان قبول کردم همه رو اجرا اعمال کنه.
خب پس الان دیگه مشکل از طرف وزارت ارشاد همون حواشیه همچنان؟
تا اونجا که من خبر دارم ظاهرا اینه دیگه، چون وزارت ارشاد به لحاظ قانونی خب میگه این چیزای ممیزی ها رو اعمال کن، اینم که میگه من اعمال کردم، پس دیگه نباید مشکلی اندازه ارشاد باشه. فقط این حاشیه های اداری اجتماعیش که وجود داره فکر میکنم هنوز منجر به صدور مجوز نهایی نشده.
و آخرین صحبتی که با ارشاد داشتید پاسخشون چی بوده؟ چون اینو از این جهت میپرسم که کمتر از یک ماه دیگه نسخه بلوری بیاد، طبیعتا دیگه تو سینما هم شاید شانسی نداشته باشه فیلم.
نه نه اگه فیلم بیاد که کاملا دیگه تکلیفش روشنه. خب به شما که میگه، من حتی فیلم مهدی شیش و نیم خودمون تقریبا که تو سینما داشت نمایش داده میشد با فروش تقریبا روزی 800 میلیون تومان مواجه بودیم
که اون نسخه چیز
اومد بیرون، واقعا مثل یه ماشینی شد که بندش تموم میشه یه جا ثابت میمونه دیگه حرکت نمیکنه. همینطوری فروش سینماموش به در سریع ترین زمان ممکن یهو افت کرد و دیگه همه کشور به خاطر اشتیاقی هم که فیلم داشتن و از طریق همین کپی قاچاق تو خونه نشستن دیدن.
آقا تکلیف اونم آخر معلوم نشد نسخه از کجا بیرون اومده بود.
اون واقعا که من خب به شدت معتقدم هنوز از ارشاد اومده بود بیرون.
نه اون اصلا چیزی راجبش تشکیل جلسه دادگاهی
بله دادگاه من از ارشاد شکایت کردم، ارشاد هم از من شکایت کرد، رفتیم دادگاه، آقای قاضی هم داشت به شکایت ارشاد سینگم به شکایت ما که معمولا هم تو این جهان میدونه دیگه هم دیگر رو ببوسیم روی هم دیگر رو ببوسیم
با گل شیرینی
کتا بیاییم بریم. اینطوری جانم من چطوری میتونستم ثابت بکنم که یک کپی از ارشاد اومده بیرون؟ حتی من یه شهودی هم داشتم که متاسفانه و شهودمونم حاضر نشدن بیان شهادت بده. همینطوری دیگه میدونی دیگه، میگه قربون خونی که یه شب ازش بگذره. حالا دیگه کپی اومده بیرون دیگه چجوری میتونیم بریم ثابت کنیم چجوری اومده بیرون؟ ولی بحث این که باید مراقبت کنیم به اونجا ها نکشه. من میگم کپی قاچاق فیلم من اومد بیرون، فیلم اینجا کاملا به لحاظ اقتصادی دیگه تمام شد. حالا فیلم برادران لیلا با این همه حاشیه و این همه چیز اشتیاقی که در کشور وجود داره، قطعاً اگه کپی
قانونیش هم بیاد تازه
داره بیاد تو بازار که خب قطعاً دیگه هیچ جایی برای اکران نمایش سینمایش نمیماند.
بله خیلی خیلی ممنون آقای ساداتیان، امیدواریم که دوستان با یه تدبیری که اتخاذ میکنند بتونن حالا حداقل یه همونطور که تو صحبتتون هم بود یه 50-60 میلیاردی که بالقوه هست و باید پتانسیلش وجود داره که ما بتونیم از به ظرفیت گیشه ها اضافه بکنیم دوستان کمک بکنن و بتونیم شاهد نمایش این فیلم باشیم. ممنون از وقتی که به ما دادید. نکته باقی مونده ای دارید؟ ما تلفنمون داره پخش میشه.
سلامت باشید ان شاء
الله. برای شما روز موفقیت میکنم آقای سعادتیان. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا.
خب به پایان سینما معیار این هفته رسیدیم با اعلام ساعت 11:30. از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار خداحافظی میکنم. براتون آخر هفته